من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوها فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا عليما. توفيقي بحمد الله محسن مبارك برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه فتح را بازگو میکنیم. سخن به اینجا رسید که آیه 25 محضر مبارکتون بازگو میشود در ادامه بررسی حال و هوای صلح حدیبیه تا فتح مکه. مجموعه ای از نکات و دقت ها رو خداوند سبحان بازگو فرمود که محضر مبارکتون بازگو کردیم و الان هم ادامه مطالب رو مطرح میکنیم. در نوبت پیشین خواندیم که از باب تقویت و نشان دادن حقیقت ایمان به مؤمنان، خداوند از شمعی و جلوه ای از عنایات خودش بر اهل ایمان اشارتی به میان آورد و فرمود که در این رویارویی و در این صحنه حقیقت امر آن است که خداوند حفظ کرد شما را و قوت به شما داد در این صحنه و مانند این صحنه در طول تاریخ، و این پیروزی بود برای شما مسلمانان که در پشت دیوارهای مکه با اهل مکه بنشینید و چنین عهدنامه‌ای رو منعقد کنید که بسیاری از بندهای او موجب رشد و شکوفایی بیشتر اسلام و حتی فراتر از اون زمین ساز فتح مکه شد. بدون مقدمه من قسمت بعدی و آیه 25 رو میخوانم. در ادامه میفرماید هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. در حالی که اینها کسانی بودند، این کافران، که در عین اینکه کفر می‌ورزیدند و باز هم 13 سال مکه خاطرات پیامبر، 6 سال الان قریب 20 سال شاهد حقیقت و عظمت این پیامبر بودند، اما باز هم در مسیر کفر خودشون حرکت کردند و به این کفرشون افزودند و صدوکم عن المسجد الحرام، و شما را از مسجد الحرام صد و منع کردند. آمدید این مسیر طولانی را، اما اجازه ورود به خانه امن الهی رو و انجام مراسم آزادانه عمره رو به شما ندادند. در قرآن این تعبیر رو عزیزان فراوان می‌بینیم، صد عن سبیل الله، بازداشتن از راه خدا. صدن مسجد الحرام یه عنوان اینها، هر گونه ممانعت و جلوگیری از رشد، هدایت و کمال انسانها. و عجیب است که این عنوان رو در قرآن نوعاً شانه به شانه کفر میبینیم، مانند اینجا اینها کسانی هند که کفر ورزیدن و صدن مسجد الحرام و منع از مسجد الحرام، و در موارد دیگر من از راه خدا و سبیل الله نمودند. خب این بزرگترین جرم است، همان گونه که تقویت و کمک به گشودن مسیر انسانها به سوی خداوند بهترین عمل و بهترین طاعت است. یه وقتی پیامبر به وجود مبارک امیرالمومنین وقتی که میرفتن بر اون سفر یمن که سفر خاطر انگیزی است در اسلام، یعنی کسی دیگه نمیتونست با یمنی ها وارد گفتگو بشه با اون شدتی که اینها داشتن. لذا پیامبر امیرالمؤمنین رو مأمور کردن به این رسالت و مسئولیت سنگی. بعد فرمودن علی جان اگر در این سفر یک نفر رو با خدا آشنا کنی، مسیر یک انسان رو به سوی خدا باز کنی، فضیلت و ارزش اون برای تو از هر آن چه خورشید بر آن بتابد بیشتر است. بالاترین و بهترین فضیلت این است که انسان بتواند راه خیر و ثوابی رو پیش روی انسانها بگشاید و آدمیان رو آشنای با اون کند. و زشترین و ناپسندترین اعمال سد و منع راه خداست. حالا این گاه برخواسته از کفر است، گاه برخواسته از جهل است، گاه برخواسته از هوای نفس است. ممکن است بنده کاری انجام بدم که عمل من موجب ماندن دیگران از راه خدا باشد، رفتار من موجب بی‌رغبتی دیگران به مسیر هدایت و فضیلت باشد. فرمود اینجا این کفار صد عن المسجد الحرام کردن. کلمه مسجد که برای عزیزان آشناست محل سجود است، سجدگاه. کلمه الحرام یعنی چه؟ بعد میگید المسجد الحرام. کلمه حرام از ماده حرمه می آید. مسجد الحرام یعنی مسجدی که پاره از اعمال، مکانی که در اون پاره از اعمال ممنوع و حرام است. نمیشه این اعمال در اینجا شکل گیرد. مسجدی که در سرزمینی قرار دارد که این سرزمین این ویژگی ها را دارد. منطقه چهار فرسخ ارض الحرم. الان وقتی که دوستان عزیز وارد میشید از طرف مدینه، میخواید به مکه برسید، دیگه وارد سرزمین مکه بشید، اون استوانه ای که در کنار روبروی مسجد تنعیم قرار داده شده است نوشته حد الحرم. بعد یه تابلو هم زده است نوشته ورود غیر المسلمین، غیر مسلمانان از این مسیر وارد بشن، چون غیر مسلمان نمیتواند در سرزمین حرم پا بگذارد. این محدوده حرمه. اینجا جایی است که بسیاری از اعمال در این جایز نیست، نمیتوان انجام داد. اینجا سرزمینی است که در آن حتی گیاهان آن احترام ویژه‌ای دارند. سید در این سرزمین نمیشه، نمیتونید سید انجام بدید. و بسیاری از احکامی که خصوصیات سرزمین حرم است. مسجد الحرام یعنی مسجدی که در مرکزیت این حرم قرار دارد و احترام اون حرم را دارد. از ویژگی های مسجد الحرام این بوده است که حتی در جاهلیت عرب هم عمل میکردند این رو. اگر در اسلام هم حکم همینه، اگر کسی قتلی انجام داد و اومد تو مسجد الحرام ملتزم شد به پرده کعبه، کسی نمیتواند از دور شلیک کنه بهش، کسی نمیتواند با شمشیر گردنش بزند، کسی نمیتواند اونجا به نوعی عرض به خدمتون قصاصش کند و کاری با اون انجام بدهد. تنها کاری که میتونند بکنن اینه که آبونانش رو قطع کنن تا از گرسنگی خودشو تسلیم کنه، بلا کار دیگری نمیتوانند بکنن. و من دخله کان آمنا، یا امنیتی قاتل هم در سرزمین حرم، در مسجد الحرام بفرمایید، در مسجد الحرام دارد. البته جالب این که کلمه مسجد الحرام که استهزار دارید، بالاخره ما میگیم مسجدین در فقه، یعنی دو مسجد، یکی مسجد الحرام و دیگری مسجد النبی، که اینها احترام پایاپایی دارند و اینها ویژگی های خاصی رو دارند، غیر بقیه مساجد در عالم اسلام است. اما جالب این که کلمه مسجد الحرام گاهی به همون فضایی گفته میشه که الان شما میشناسید با تمام این توسعه‌ای پیدا کرده است، گاهی کلمه مسجد الحرام به بالاتر از این گفته میشه، به فراتر از این گفته میشه. به کجا گفته میشود؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه هستون خدا این که بنده خودش و عبد خودش رو سیر داد شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و از اونجا به جایی که آیات خودش رو به آن نشان بدهند. اینجا مسجد الحرام کجاست؟ پیامبر تو مسجد الحرام بودند در نقطه آغاز معراجشون؟ نه، معروف اینه که رسول خدا در خانه امهانی بودند. که از اونجا سیر خودشون را آغاز کردند. گاه مسجد الحرام گفته میشه به قرینه جزء و کل و کل سرزمین مکه اراده میشه. این هم از زیبایی هایی که در قرآن داریم، کل سرزمین مکه میشه المسجد الحرام، اون سرزمین حرم به حرمتی که دارد اطلاق به کلش هم میشه. فرمود اینها کسانی هستند که کفر ورزیدند و اصرار به کفرشون کردند و مانع شدند و باز داشتند عن المسجد الحرام، نگذاشتند شما وارد مسجد الحرام بشید. و الهدی معکوفن، و اینها سد کردند از هدی شما و هدی شما رو معکوف کردند. اگر شما چیزی را به دیگری رایگان میبخشید، آنچه را که میدهید نام اون هدیه است. هدیه، بخششی که شما به دیگران میکنید هدیه است. حالا این را اگر در راه خدا دادید، به خدا دادید، نام اون هدیه است. آنچه به دیگران میدهیم هدیه و آنچه به خدا میدیم هد. به همین خاطر به قربانی هدیه میگویند، از اسامی قربانی هدیه، چون یه تقدیمی است که به ذات باری تعالی ما داریم به عنوان نیت خودمون برای تقرب قربان میکنیم، یعنی نزدیک میکنیم خودمون رو از این هدیه به خداوند. فرمود به اینها من کردن از هدیه، هدیه معکوف کردن هدیه شما را. عکفه به معنای ثابت بودن، عاکف یعنی اون کسی که در جایی ثابت است. اینا هدیه شما رو ثبت کردن، نگه داشتن، کنترل کردن، نگذاردن که شما قربانیتون رو برسونید. اون روز اشاره کردم منظر ما رو که دوستان اشتباهی نشه، پیامبر عمره رفتن. ممکنه در ذهنتون بیاد که ما در عمره قربانی نداریم، همینطور است. شما در حج لزوماً قربانی دارید، در عمره استحباباً. اگر قربانی در حج باشد جای اون مناست، اگر در عمره باشد جای اون خود سرزمین مکه است، نیاز به منا ندارد. اون قربانی مستحب در مکه کشته میشه و قربان میشه. فرمود ولحد یه معکوفن انیب لوق محله، و اینا نگذاشتن که شما قربانیتون رو برسونید به جایگاه و منحر و محل نهر و کشتار، یعنی نگذاشتن قربانیتون رو به مکه ببرید و قربانی کنید. و جالب این است که نبی مکرم اسلام استعذار دارید در عمرشون، یعنی بعد از هجرت به مکه، یک حج گذارد رسول خدا. یه مرتبه حج رفتن پیامبر، اونم حج اولی و آخری بود، همونی که میگید حجت الودا، حجت السلام هم بود، حج اول هم بود، حج آخر هم بود. یه حج رسول خدا داشتن و سه عمره. یه حج داشت پیامبر مکرم اسلام و در تمام این موارد پیامبر قربانی بردن، چه در عمرشون چه در حجشون، یعنی از مدینه که حرکت کردن قربانی خودشون رو با خودشون پیامبر همراه کردن، از مسجد شجره با قربانی حرکت کرد رسول خدا. لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. برای اینکه خداوند نشان بده عنایت و توجهش رو، همون گونه که دیروز اشاره می‌کردم خدمت دوستان به مؤمنان، در اینجا می‌فرماید اگر نمی بودند زنان و مردان مؤمنی که درون این سرزمین مکه هستند، عده‌ای از مسلمانان، زنان و مردان مؤمنان به پیامبر، اما امکان هجرت به مدینه برای اینها نبود، یعنی واقعا یا ناتوانی جسمی داشتند یا مشکلاتی داشتند که نتونستن خودشون رو به مدینه برسونن، نتونستن بیان محضر مبارک پیامبر و هجرت کنن، اینا موندن تو مکه با خفقان پکه، با مشکلات پکه موندن، در اینها نتونستن بیان و هجرت کنن. خداوند میفهمد اگر نبودند این زن و مرد مسلمان درون مکه، که اگر احیانا جنگی در می گرفت اینها به نوعی موجب می شد که از این جماعت انتقام بگیرن مشرکان، یا شما ندانسته به اینها مثلا ضربه و زیان و صدمه بزنید، اینها سپر انسانی این مشرکان باشند، اینها بخوان مشرکانشون سوء استفاده کنن در مقابله با شما، اگر نمی بود حضور اینها در مکه، خدا کاری می کرد که همینجا کار مکیان رو تمام می کردید. شما گروه اندک با این امکانات کم تسلیحاتی که داشتید، به برکت ایمان و تقواتون، اگر ملاحظه این مؤمنین زنان و مردان درون مکه نبود، خدا به قوت و قدرت کاری میکرد که همینجا کار مشرکان رو تمام میکردید پشت دروازه های مکه. فرمود اگر نبود زنان و مردان مؤمنی که شما نمیشناسید، اینها نمیدونستید که ممکن بود ان تدهو هم اینها به نوعی خرد بشن، به نوعی زیر پا قرار بگیرن، صدمه بخورند و بعد برای شما این اگر چنین میشد یه معره می آورد. این برای شما معره از ماده عر به معنای آر، از اون ماده میاد که آر میاد، از اون ماده میاد که بالاخره زشتی برای شما ایجاد میکرد و ناپسندی ایجاد میکرد به غیر علمن، اگر چنین نبود خداوند کمکتون میکرد و نصرتتون میکرد که در اینجا حتی با همین شرایط بر مکیان پیروز و به نوعی موفق باشید و در این نبرد و مبارزه هم اگر پیش می آمد شما پیروز این میدان بودید. چلو تزیلو لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما. اگر می شد این مؤمنان درون مکه جدا می شدند از مشرکان، اگر اینا تزیل یعنی تفریق و تمیز پیدا می کردند، یقینا بدونید خداوند رخصت می داد، وارد جنگ می شدید و در قبال اینها پیروز هم از این میدان بیرون می اومدید و اینها دچار عذاب علیم الهی همین کافران می شدند. خب این هم یه تقویت خاطر و بازی ترسیم بیشتر این صحنه بود که بازگو شد برای مسلمانان و یاران پیامبر. اما این آیه اینو من سریع‌تر گفتم، این آیه رو که این آیه دوم رو بیشتر بیستم خدمتون و استفاده های جنبی کنیم. فرمود اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. حالا اینجا به علتهای شکست، ضعف و به نوعی تحقیر کافران اشاره می کند و به علتهای پیروزی، موفقیت، غلبه مؤمنان اشاره می کند. یعنی عناصری رو خداوند بازگو می کند که اینها همیشه ثابته در طول تاریخ، همیشه عامل شکست و عامل موفقیت است. عامل پیروزی، عامل زمین خوردن است. عامل تقرب به خداوند و تباعد و دوری از ذات حق است. فرمود صحنه به گونه ای بود که این کافران قرار دادند و ایجاد کردند در دلها و جانهای خودشون الحمیه، حمیت الجاهلیه. اینها در دلهاشون حمیت بود تو وجودشون و روحشون، اونم حمیت جاهلیت. خوب عنایت بفرمایید. کلمه حمیه از ماده حمیه در اصل به معنای داغی و حرارت است. تب، حرارت بدن از 37 درجه رفت بالا، میگن آقا این یه عشر تب دارن. تب رو میگن حما در کلام عرب، از ماده حمی، حما یعنی داغی بدن، یعنی حالت تب. حمی به معنای داغی است. کلمه حمی از این ریشه به معنای اون افروختگی، اون غضبیت، عصبیتی است که در وجود انسان‌ها به ناروا و ناحق ایجاد می شود. اون تعصب ناروا، حمیت به معنای این که انسان روی یه سری مسائل یه عنوانهایی رو پیدا می کند، نابجا، غیر معقول، غیر مشروع، شدت و حدت بر اونها نشان می دهد، مباهات فخر به اونها می کند، نخوت و غرور می گیردش به خاطر اون، دفاع نابجا می کند. همه اینها تو واژه حمیت هست. تمام اینها می شه حمیت. استعذار دارید به طور کلی خداوند سبحان یه معیارهایی رو برای فضیلت انسانها تعریف می کند، اما در جامعه انسانها گرفتار یه معیارهای دیگه در طول تاریخ بودند. یعنی وقتی نگاه می کنید در میان انسانها یه سری عناوینی بوده که اینها موجب افتخارشونه، روی اینها پافشاری کردن، عصبیت نشون دادن، بی‌انصافی می کنند پای اینها که می رسد. حالا ممکنه این عناوینی مانند نجات باشه، عناوینی مانند آب و خاک حتی باشه، عناوینی ممکنه جاه و موقعیت و نسب و حسب خانوادگی باشد، ممکن است ثروت و مکنت و امثال این مسائل باشد. یعنی تفاخر، جدا شدن، تمیز، فضیلت خودشون رو، پافشاری بر این مسائل رو در طول تاریخ فراوان در زندگی انسان میبینید، الان هم میبینیم. تمام اینها عصبیته، تمام اینها حمیته به تعبیر قرآن. خداوند سبحان سه معیار رو برای فضیلت انسانها مطرح کرده است که بارها من اشاره کردم. یعنی در قرآن فرموده است هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا آنها که میدانند با آنها که نمیدانند یکی‌اند؟ یستوون؟ یکسانند؟ لا یستوون، نمیشه، اینا یکسان نیستند. یه معیار شرافت در نزد خداوند در قرآن آگاهی و علم انسان هاست، معرفت انسان هاست عزیزان. اینه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه قیمت و کل امرئ ما یحسنه ای ما یعرفه و یعلمه. ارزش وجودی هر انسان در نزد من علی ابن ابی طالب به معرفت اوست، به معارف و علم اوست. هر مقداری که انسان شناخت و آگاهی و علم بالاتری دارد در نزد علی ابن ابی طالب و اولیاء خدا بالاتر است، در نزد خدا بالاتر است. این خود یه معراج اصیل ثابت. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدا بالا میبرد اون کسانی که اهل ایمان و علم شدن در میان مؤمنان. دومین ویژگی، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فضیلت میدهد، رجحان میدهد، برتری میدهد اون کسانی که جد و جهد میکنن، تلاش و کوشش میکنن، مجاهده میکنن در راه خداوند سبحان، نسبت به اون کسانی که خسبیدن نشستن عافیت طلبان بیدردند. خداوند اینها رو برتری میدهد و جایگاه بالاتری میدهد. سوم، همتون حفظید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عامل سوم تقوا. به میزان تقوای انسان ها جایگاهشون در نزد خدا، در نزد رسول، در نزد اولیاء خدا فراتر و بالاتر میاد. این عیار میشه عیار سنجش. وقتی میخوان این طلا رو بسنجن، اون سنگ محکی که خدا میزند به طلای وجودی انسان ها، علم، مجاهده، تقواست. این ستا میشن عامل فضیلت. دیگه ما چیز دیگه ای نداریم عزیزان که اینها در نزد خدا عامل فضیلت انسان باشد و تفاوت انسان ها باشد و عصبیت انسان ها نسبت به غیر این مسائل، یعنی به چیز دیگه غیر از این اگر بخوان فخر کنن، نخوت کنن، برتری بجوین، میشه عصبیت و حمیت. حالا میخواد هر چی باشه، میخواد بشه پان عربیسم، پان ایرانیسم، پان ترکیسم، بشه ناسیونالیست فلان، فرقی نمیکنه، ملیت گرایی باشد، نژاد برتری باشد، هر چه باشد، دم از نژاد برتر زدن باشد، اینا میشه حمیت، عصبیت و مردود و محکوم. این قبیله ما اولئک آبائی فجعنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. امری که شایع و جاری در جامعه عرب بود. الان میخونم حدیث رو خدمت. از آسیب‌های بزرگ جامعه و نژاد عرب همین بود، فخر به نژادشون، فخر به نژاد عرب. لا فخر لذا تو روایات ما در کلمات معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد. خورد کردن این فکر رو پیشوایان دین. لا فخر لعلبی علا عجمی بلا لعجمی علا عربی. هیچ فخری عجم بر عرب ندارد، عرب بر عجم ندارد. خلق الله الجنة لمن عطاءه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار و خلق الله النار لمن اصاح ولو کان سیدا قرشیا. خداوند جهنم را آفریده است برای کسی که اسیان میکند ولو سید هاشمی باشد، قرشی باشد. و خداوند بهش را آفریده است برای کسی که اطاعت آن کند ولو بلال حبشی باشد، عبد حبشی باشد، فرقی نمی کند. این به هم ریخت اسلام، این ذهنیت ها و این معادلات و این قبیله و اون قبیله و این مبارزات قبیله ای و نژادی و عرض به خدمتون. حالا بیاید تقسیمات بعدی. حالا مگه دنیای ما غیر از اینه؟ مگر اون تقسیمات که ما تو دنیای امروز داریم غیر از اینه؟ کشورهای شمال یعنی چی؟ کشورهای جنوب یعنی چی؟ تقسیم جهان اول و دوم و سوم یعنی چی؟ فخر به چیه اینها؟ اینا با اساس چی دارن این فضیلت رو تقسیم میکنن تو دنیای امروز ما و شما؟ هم همین هست دیگه، یعنی یا زر است یا زور است، به زر و زور دارن تقسیم میکنن دیگه، بالا میبرن پایین میارن. همین عصبیت هاست، همین حمیت هاست که خداوند میفرماید و بازگو میکنند از زبانی. آن نخوت و غرور نشان دادن به این مسائل عصبیته. اجازه بدید این چون بحث بحث مفیدیه، من یکی دو تا روایت خدمتون بگم که خیلی آموزندهه و استفاده خوبی خواهیم کرد انشاءالله از کلمات معصومین در این جهت. و حالا به سهم خودمون هم حواسمون رو جمع میکنه. من کلیات رو گفتم، حالا اجازه بدید استفاده اخلاقی در جزئیات هم به عمل بیاد از این بحث محضرم بارکتون که کاملا. اولا این که در یه ذکر بسیار زیبا این که حضرت صادق مفاهیم متضاد رو معرفی میکردن که این مبحث ضد این مبحث بشناسید، اینها رو مرزهاش رو از هم جدا کنید. فرمودن اعرف العقل والجهل، بشناسید عقل را و جهل را. شما تو ذهنتون میاد نقطه مقابل جهل چیه؟ علمه. اما امام الان نقطه مقابل جهل رو عقل میفرماید. پس ما یه جهلی داریم که ضدش عقله، یه جهلی داریم که ضدش علمه، دانستن و ندانستن. اما یه جهلی داریم از این بدتره، اینی که انسان بداند اما به دانستش عمل نکند، این جهله. و این جهل ضد عقله، یعنی انسان باید عاقل نباشه که اینطور باشه، سفیه باشه، احمق باشه که علم داشته باشه اما به علمش عمل نکنه. این انسان رو در مکتب اولیاء خدا میگن جاهل، کسی که میداند اما به علمش عمل نمی کند. این همان است که همتون میگید علم هر چند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. امام فرمودن جهل و علم رو، جهل و عقل رو بشناسید. بعد فرمودن این دو چیز هم مقابل همه، ول انصاف و ضد حل حمیه. حمیت ضد شد انصاف، منصف بودن، هر چیز رو در جای خودش دانستن، رعایت کردن، پذیرفتن. خیلی جمله زیبایی است. کان رسول الله، رسول خدا یتعوذ فی کل یوم من ست خصال. از شش چیز پیامبر هر روز به خدا پناه می برد، از شش چیز. و می گفت خدایا از این شش چیز منو حفظ کن. یک، من شک، شکوک بیمورد، شک های مخرب. ما از شک استقبال میکنیم اما به یه شرط، شک در راه رسیدن به حقیقت باشد، نه برای تزویر و برای تخریب و برای توطئه و نیرنگ. دوم این که شک در جای خودش نمونه، یعنی اگر شکی ایجاد شد حتما در پی چه باشیم؟ جستن پاسخ، جواب رو طلب. این خیلی خوبه، هیچ اشکال نداره. شکی که در پی حقیقت جویی باشد و به دنبال اون انسان حرکت کند، این مبارکه. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، این دالان یقین این شک. ما نگران نیستیم از این شک، اما شکی که با سوء نیت که قرآن بهش میگه ریب، ریب. و شکی که انسان شک میکنه بعدم تکون نمیخوره اصلا. خیلی از افراد اینطور الان تو جامعه ما در یه مسائل شک میکنن. حالا این شک نمیخوام، حالا چیز نیست در تریبون مثلا اینطور سخن گفتن، اما به این آتلا دیگه از یه حرفا گذاشته که ما بخوام اینطور بگیم، همون سختترین شکوک، سختترین شکایی که بوده، به عنایت خدا اون وقتی اومدن گفتن سرپای استاده بعد از یه بحث سخنرانی طولانی خسته کننده یه مغز، با همون ذهن به 2-3-4 دقیقه گره این شک باز شده. چیزی نیستیم، به خودشون زحمت بیدن بیدن سوال بکنن، بیان دنبالشو بگیرن، جوابش مهیاست، خداوند پاسخ رو داده. توجه دارید؟ شک ایرادی نداره عزیزان، اما به شرطی که چی باشید؟ دنبالش باشید، جواب بگیرید، نه فقط بخواد شک. این شک نیست دیگه، این مرضه که انسان شک کنه بعد تو دو شک بمونه، نه این نمیشه. شک باید دنبالش رفت و جوابش رو گرفت. رسول خدا پناه میبرد به خداوند هر روز، یک از شک، دوم از شرک که نکند شرکی در کار بیاید، سوم والحمیه، این غیرت های بی مورد، عصبیت های بی جا و این نخبت ها و غرور های ناروا. بله، والغضب، چهارم غضب، غضب بی مورد، پنجم بغی، ظلم کردن بر دیگران ولو به زیاده خواهی، ششم حسد. این نشون میده که این شش چیز دیگه عوامل تخریب جدی است: شک، شرک، حمیت، غضب، بغی، حسد. این حدیث رو وقتی من گفتم خیلی حدیث قشنگیه، یه آسیب شناسی طبقات اجتماعی است این حدیث. ان الله یعذب ستن به ست، خدا شش گروه رو به خاطر این جرائم ششگانه مجازات میکنه، یعنی هر گروهی که از این جرما رو دارن، همون اولیش العربه بالعصبیه، العربه بالعصبیه، حدیث از امیر المومنینه. فرمودن خداوند خیلی از اعراب رو، عرب رو عذابشون میکند به خاطر عصبیت عربیشون، به خاطر فخر عربیشون، تعصبهای عربی، العروبه، العروبه. و دهاقینه بالکبر، حالا که اونو گفتم بقیش هم بگم دیگه، و دهاقینه بالکبر، دهقانه ها را به خاطر تکبرشون. بعد میگید بابا این بنده خدای دهقان ما که تکبرش کجا بود است با این دست پینه بسته؟ این دهقان نیست، این فارسی، اصلش فارسی است، عربی میشه. در اصل چیه این؟ دهخان، دهخان میشه فودال، میشه اون متکبرهای اونچنان، ملاکهای متکبر اونچنان، این کسی رو به عددی چیزی نمیگرفتن، نمیگیرن. و دهاقینه بالکبر و لعمراء بالجور، حاکمان رو به خاطر جور و ستم بر مردم. الله اکبر، تکون میده پشت انسان روی کلام امیرالمومنین. و الفقهاء بالحسد، در بین علما از شایع ترین چیزهایی که وجود داره حسده. و الفقهاء بالحسد، این آسیب این جماعت. و الفقهاء و تجاره، چی بگم برای تجار؟ و تجاره بالخیانه، و بازاری ها رو به خاطر خیانت در مال مردم. و تجاره بالخیانه و اهل الرساطیق بالجهل. رستاق میشه همون، باز این عربی شده فارسی خود ماست، میشه چی؟ روستا. و اهل الرستاقه، اهل الرساطیقه بالجهل، به خاطر این فرو رفتن در جهل گروهی رو که دیگه دست بر نمی دارند و به جهل خودشون ادامه می دهند. اولی ولعربه للعصبیه، بالعصبیه، این عصبیت و نخوت ها و تعصب های ناروا. رسول خدا فرمود من کان فی قلبه حبت من خردل من عصبیه، کسی که تعصب و نخوت و حمیت و عصبیت نابجایی به مثقال ذره‌ای در قلب او باشد، به مقدار اسپندی در قلب او باشد، بعثه الله یوم القیامه مع عرب الجاهلیه، خدا با عرب جاهلی محشورش میکند و مبعوثش میکند در قیامت. حالا برای اینکه مقداری سهم خودمون رو تو این قسمت بهتر بدونیم، این حدیث رو میگم بس است. فرمود که سوال کردند عن العصبیه، حضرت پاسخ دادن العصبیه التي يعصم عليها صاحبها ان ير الرجل شرار قومه خيرا عن خيار قوم اخرين، اون عصبیت سخت و دشوار اینه که انسان بد قوم، شر فرد، شر و بد قوم خودش رو از خوب دیگران بهتر و بالاتر میدونه. دقت کردید؟ اینم شد عصبیت و حمیت، اینم شد عصبیت و حمیت. اینی که من فرزند خودم رو و حالی که شر داره، نکبتم داره، بر فرزند دیگران که فضیلت دارد مقدم میدانم و بهتر میدانم. اینی که اگر فردا دادگاهی تشکیل شد، من به شهادت رفتم به دلیل که این فرزند منه، میرم شهادت میدم موافقش و حالی که هیچ حقی هم با او نیست. این یعنی عصبیت، یعنی حمیت. خیلی تکان دهنده است. اینی که انسان به نسبت ها، این که آدمی متأثر از این روابط، حقیقت ها را زیر پا بگذارد، فضیلت ها را زیر پا بگذارد، این هم شه عصبیت، این هم شه حمیت به تعبیر معصوم. ولیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه، اینی که انسان قوم خودش رو دوست داشته باشه، آب و خاکش رو دوست داشته باشه، این عصبیت نیست، این حمیت نیست. ولیکن من العصبیه ان یعین قومه علی الظلم، میدونید عصبیت چیه، حمیت چیه؟ این که انسان برادرش رو، خواهرش رو، خیش قومش رو، جماعتش که دارن ظلم میکنن به کسی دیگه، چون خیش قومشن، نزدیکشن، کمکشون کنه، دست اینها رو نگیرد، جلوشون نایستد، بهترین و عالی کمک، عالی ترین کمکی که یک انسان میتواند به انسان دیگر بکند اینه که از تعدی و تجاوز به حدود خدا بازش بدارد. انصر اخاک ظالما او مظلوما، فهمودن کمک کن به برادر و خواهر مسلمانت، چه ظالم است چه مظلوم است، یعنی چه آقا؟ در هر صورت کمکش کنم، چه ظالم چه مظلوم؟ فهمدن بله در هر صورت کمک کن. اما اینی که مظلوم است کمکش کنی که از ظلم بیرونش بیاری، نجاتش بدی. اما اینی که ظالم کمکش کنی که مچشو بگیریش دیگه بیش از این ظلم نکند. ان يرده ان ترده عن ظلمه، اینی که مقابل ظلمش بگیری، نظرید تعدی کنه، نظرید تجاوز کند. فهمدن عصبیت اینه که به لحاظ پیوندها و روابط حیدری نعمتی بشه. ای تو حزب منه، ای تو گروه منه، ای تو دسته ای من، حالا هر چی میگه حق و دفاع کرده داشت، حالا هر باطلی داره میگه بگه، این حق، این عصبیت، این همیت، این نمیدونم رفیق منه، این نسبت با فرقی نمی کند. معیار اعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. ملاکتون حق باشه، نه افراد، نسبت ها، شخص ها، گروه ها، دسته ها، حزب ها، جماعات. حق رو بشناسید، برید به طرف حق. از این عناوین باید بیرون اومد. فرمود اینها از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیه الجاهلیه. اینها در دلهای اینها حمیت جاهلیت آمد و وارد شد، اون عصبیت جاهلیت و حمیت جاهلیه. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. نقطه مقابلش، نقطه مقابل این حمیت و تعصبی که در وجود اینها بود، برای بار سومی که این مطلب رو تو این آیه خدا مطرح میکنه، این سومین باره که خدا نازل کرد سکینه و آرامش خودش رو بر دلهای مؤمنین. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، بر پیامبر آرامش رو و بر مؤمنین آرامش رو وارد کرد. حالا نقطه مقابل اون حمیت، اون عصبیت چیه که نجات میده انسان را در طول تاریخ؟ و الزمهم کلمت تقوا، و خدا بر مؤمنان لازم و ثابت کرد کلمه تقوا را. اون چه نقطه مقابل اون عصبیت است، انسان رو از این دفاع بیمورد، از حمایت بیجا، از طرفداری ناروا و وظیفه وارد می کند، آشنا می کند، واقف می کند، تقواست. و لزمه هم کلمت تقوا، بر اینها لازم کرد کلمه تقوا را. این که بر تقوا کلمه گفته میشه، مانند اخلاصه که میگید کلمه اخلاص، لا اله الا الله رو میگید کلمه تو اخلاص، کلمه تو لا اله الا الله حسنی، یه موضوع، یه حقیقت بزرگ رو میگن کلمه. و خداوند بر اینها لازم کرد کلمه تقوا را. اونها حمیت عامل سقوطشون، اینها تقوا عامل سقوطشون و بالا رفتنشون. دو تا نقطه متضاد متقابل. و الزمهم کلمه التقوا و کانوا احق بها، و کانو احق بها. این جمله جمله معترضه به اصطلاح ادبی، حشف ملیحه. و این مؤمنین سزاوار به تقوا بودن، باید تقوا می داشتند. نمیشه که اینها آراسته به زیور تقوا نباشند. و کانو احق بها، و اینها سزاوار تقوا بودند و خداوند تقوا رو در وجود ایشان ثابت کرد. و کان الله بکل شیء علیما، خداوند هم به حال اون جماعت آگاه است، هم به حال این جماعت آگاه است. حمیت اونها رو به زیر کشید، تقوا اینها رو بالا برد. اونقدر در تقوا تو این سالها ما حرف زدیم، بحث کردیم، این دوستان در دفتر مشهد مشغول جمع کردن مجموعه اینها که تو این مباحث مفاهیم قرآنی که چاپ میکنن، سه دفترش تا الان چاپ شده، آخرین امید، شکوه وصال، رحمت جاری، یه بحثش بحث تقواست، یکی از این مفاهیم. واقعا عجیبه این مفهوم در قرآن. هرچی میکاوی و میری جلو وارد میشی، باز میبینی در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، هنوز مفاهیم نگفته تقوا خیلی زیاده. تو اصطلاح امروز مدیریتی میگیم آقا از مهمترین نکات و مهارت‌های شخصی، پرسونال اسکیلز یک مدیر، اینه که فرصت شناس و تهدید شناس باشه. فرصت‌ها رو خوب بشناسد و تهدیدها رو خوب بشناسد. بنده عرض می‌کنم یه تفسیر تقوا یعنی همین. تقوا یعنی شناختن فرصت‌ها و درک کردن تهدیدها. رضا از تهدیدها اجتناب می‌کند، آسیب نمی‌بیند، فرصت‌ها رو در می‌یابد، رشد می‌کند. این میشه تقوا. این نگاه به تقوا است. صد جور نگاه به تقوا ما، اونم به برکت خود آیات شریفه قرآن و کلمات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد. این واژه کلیدی و زیبا و دلنشینی که در آیات قرآن این همه خدای سبحان این رو به کار بسته فرمود و الزم هم کلمت التقوا و کانو احق بها و اهلها. و اینها اهل تقوا، مؤمنین باید اهل تقوا باشن، اینا باید اهل تقوا باشن، نمیتونن اینها بیگانه از تقوا باشن، نمیتونن اینها دور از تقوا باشن. و کان الله به کل شیء علیما، و خداوند علیم است به حال روز این جماعت. یه جمله کوتاه میگم و میماند انشاءالله. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. این شد ریشه حرکت پیامبر. و لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اینو من روز اول اشاره کردم، پیامبر خواب دید که با یاران خیش وارد مسجد الحرام شده است، اونم محلقین رؤوس، والی که سرها تراشیده است، تقصیر کردن، مقصرین تقصیر کردن، پای بر مسجد الحرام گذاردن، فرمودن رفتیم مکه حرکت کنید. خواب دید پیامبر، حرکت کرد بر اساس اون رؤیا و خواب، گفتن برخیزید بریم شوال سال ششم به طرف مکه. استعذار دارید که مسئله رؤیا، چیزی را که میبینید میگن رؤیت. حالا این دیدن اگر در بیداری نبود میشه رؤیا. رؤیا و رؤیت ریشهشون چیه؟ یکیست. رؤیا و رؤیت، دیدن در بیداری رؤیت، دیدن در خواب رؤیا. خود مسئله رؤیا و خواب مقوله پیچیده ایست، یعنی از عواملی است که بالاخره اثبات میکند وضعیت روح انسان رو. که ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. خود مسئله رؤیای فرایند عجیبی است که به نوعی به تعبیر بزرگان بالاخره در ارتباط با بحث روح و تجرد روح و امثال اینها خیلی بحث داره. اما رؤیای پیامبران الهی چیز غریبی است. در زندگی بسیاری از این بزرگان شما رؤیا رو می‌بینید. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بابا دیدم خورشید، ماه، 11 ستاره بر من سجده کردن. این شد آغاز ماجرای یوسف در قرآن با یک رؤیا. باز شکوفایی و اوج کار یوسف با چی شد؟ با رؤیایی که تعبیر کرد از ملک، از پادشاه، از زندانی ها، هم بند ها، هم سلولی ها. موسی و فرعون رؤیا، ابراهیم یا بنیه، فرزندم اسماعیل، من در خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، میزنم گردن تو رو و سر تو رو، دارم میبرم سرت رو. یا ابت افعل ما تؤمر، بابا اونچه که مأموری انجام بده. پس مشخص میشه این رویا چی بود؟ مأموریت بود. یا ابت افعل ما تؤمر، این مأموریت بود، مأموریت تو انجام بده. در زندگی پیامبر مکرم اسلام، اولیاء خدا، این بحث رویا یه چیز مهمی است. اون تا با این تفاوت، اون روح‌های پاکیزه الهی، یعنی در کار پیامبران الهی، یه بخش از گرفتن رسالت و وحیشون از طریق رؤیا بود، یعنی از طریق رؤیا خدا بهشون پیام‌هاشو میداد. حالا اگر انسان‌ها به یه صفایی از روح برسن و یه مرتبه از روح و روحانیت برسن و طهارت نفس پیدا کنن، بله، برای انسان‌ها چنین اتفاقی می‌افته. برای انسان‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ یعنی این همان می‌شود که شما می‌فهمید رؤیای صادقه. این همان می‌شود که پیامبر مکرم اسلام فرمود در رؤیا ثلاثه، سه خواب وجود دارد. یه خواب آن است که ما تو حد تو بهی نفسک، حدیث نفست، دلت می‌خواد که امسال هوا خوب باشه، مزرعت عالی باشه، کشت و زرعت خوب باشه، هر شب خواب میبینی بارون میاد، هر شب خواب میبینی همین مقدار این گندم و جوها زده بالا و داری درو میکنی، کمباین انداختی فلان. دوست میداره در آستانه کنکور این نوجوان عزیز ما که قبول بشه، هر شب خواب میبینه عکسش تو صفحه اول روزنامه جز ده نفر اول یه رقمیه. ما تو حد صبح یه مرافعه دعوای دادگستری داره، هر شب خواب میبینه تو دعوای تو خصومته تا ده روزیه که میخواد بره دادگاه موعد رسیدگیش. این میشه حدیث نفس، هیچ ارزشی نداره این خواب. نوع دوم بشرا من الرحمن، خوابی است که این بشارت رحمانی است. سوم تحزین من الشیطان، این تحزین شیطانی است. این بشرا من الرحمن همون بود که پیامبر صبح که میشد نگاه میکردن به سلمان و ابوذر و دوستانشون، میگفتن هل من مبشرات، آیا دیشب چیزی بهتون دادن، بشارتی بهتون دادن در عالم خواب؟ هل من مبشرات، پس میشه یه بشارت هایی رو دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، میشه یک بشارت هایی رو در رؤیا گرفت. هل من مبشرات، نمیخوام باز کنم حالا دیگه، بیش از این تمام شدم وقتم و هم بس. خیلی از بزرگان خیلی از نکات رو از رؤیا گرفتن، از این رؤیاهای صادقه که لازمه اون طهارت نفسه، که وقتی الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ماشین رو نگه میدارید، سویج رو بر میگردونید، از ماشین پیاده میشید، موتور خاموش میشه، ماشین در جا داره کار میکنه، میرید پایین، در خونه رو میبندید، بر میگردید پشت ماشین مینشینید. وقتی سویج رو برگردوندید، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا میگیرد میبرد راننده رو، ماشین خاموش میشه. والتی لم تمت فی منامها، ماشین داره درجا میکنه، درجا کار میکنه، راننده رو خدا میبرد پایین، باز برمیگردوندش، میشه خواب. دو جور خدا توفی میکند به تعبیر قرآن روح ما را، یه مرتبه کلن میبره، یه مرتبه نه موقت میبره برمیگردوند. حالا اگر بخواد کسی رؤیای صادقه داشته باشه، این روحی که خدا میبره باید خیلی روح پاکیزه‌ای باشه که وقتی متصل میشه با عالم بالا بتونه برکات بیاد تو وجودش، بتونه صفا بیاد تو وجودش، بتونه خبرها بیاد. اون سومیش هم که تحزین من الشیطان، شیطان گاه به ایزا روح انسانها وارد میشه، تصرف میکنه، بعد میبینید نکات آزاردهندهی رو، زجرهایی رو تو خواب میبینه انسان، از عزیزانش حادثهی رو میبینه، به هم میریزد، از صبح بر میگه خیلی ناراحتم، دیشب خواب اینطوری دیدم، این چه دیدم؟ این تحزین من الشیطان قابل تعبیر نیست، نباید اعتنا کرد. اون چه مهمه اون وسطی است، بشرا من الرحمن. این از اجزاء کار این بزرگان، یکی از نکات زیبا، لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق. این یکی از رؤیا، رؤیا هم تو سوره مبارکه اسراء داریم که انشالله میرسیم اونم خدمت دوستان خواهیم گفت، که با رؤیای پیامبر میسازد و شجره ملعونه در قرآن و بحث مفصلی دارد. پیامبر این خواب رو دیدند و بعد هم با یارانشون حرکت کردن، اومدن کجا؟ به طرف مکه. اما پیامبر وارد مکه نشد. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، این رؤیای پیامبر باید صادقانه پیاده میشد اما نشد. عده یک کمی چی شد؟ این خواب پیامبر نیومد، نشد. عده داریم تو تاریخ یه چیزایی، اما خداوند فرمود لتدخلن المسجد الحرام، لام لام ابتدا مفتوح، تأکیدی قسم، تأکید ثقیله انتهای، هر آینه بی برو برگرد وارد مسجد الحرام خواهید شد، اون هم با شیوهی این چنینی شد این کار. اما اون سال نشد، خدا نفرمود چه سالی شد اون سال، اما سال بعدش شد. سال هفتم پیامبر و یارانش اومدن وارد مسجد الحرام شدن و این موعد الهی انجام شد که توضیحاتی داره، باید این رو انشاءالله خدمت دوستان فردا بازگو کنم. ام سلمه اومد گفت یا رسول الله، همسر پیامبر نبود، ام سلمه از زنان بسیار پاکیزه پیامبر بود، واقعا بسیار شایسته، بزرگوار، خیلی دلسوز، خیلی بزرگوار، سن بالایی هم داشت، سنشون از پیامبر بیشتر بود. اومدن گفتن یا رسول الله، من خواب دیدم که یه پاره از بدن شما، یه قطعه از بدن شما افتاد تو دامن من. خیلی ناراحتن از دیشب این خواب رو دیدم. پیامبر سرش رو پایین انداختن، تبسم می‌کردن، خندیدن، هیچی نگفتن، گفتن خیر است، رفت. ام سلمه سالها گذشت، همسر پیامبر شد. یه روزی در منزل وجود دنباره که از سید و شهده چند ماهه بودن، تو آغوشش گرفته بود، با امام حسین بازی میکرد. پیامبر وارد شدن، یه نگاهی کردن، فرمودن یا ام سلمه، خاطرت هست یه وقتی خوابی برای من تعریف کردی؟ گفت یا رسول الله کدوم خواب؟ فرمودن اون خوابت یادت هست؟ گفت بله بله. فرمودن این تعبیر خوابت، این رویای صادقت، اون پاره تن من که افتاد در دامن تو اینه، این حسینه جلوی الان، این رویای تو، این تعبیر اونه. بله، این رویاهای این چنینی خیلی عجیبه. فقط همین جمله رو عرض میکنم، البته این رویای صادقه یه ویژگی داره، گذشته از خود روح انسان، طهارت روح، که نمیشه انسان سربسته، عرض میکنم نمیشه بعضی از حالات رو انسان داشته باشه. در خواب هرگز نمیاد رویای صادقه، حتما لازمش طهارته، طهارت ظاهری و طهارت باطنی. مضمون رؤیای صادقه نمیتواند در مورد گذشته باشه، بلکه در مورد آینده است. اگه در مورد گذشته کسی خواب میبینه، این رؤیای صادقه نیست. رؤیای صادق پیش روست، افق آینده رو باز میکند، اشارت و بشارت به آینده دارد. خداوند سبحان دلهای ما رو به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.